بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام علينا وعليكم وعلى جميع عباد الله الصالحين. عرض رساندیم که اختلاف حالات گوناگون انبیا و اولیای الهی در حقیقت به اسماء الله برگشت میکنه. در این باب مباحث خیلی فراگیر معرفتی در نزد علمای اهل معرفت مطرح است که اگر بخواهیم وارد اون بحثا بشیم طولانی می شود از اون چرا که مقصود ما در مورد دعای مبارک و مناجات شریف شعبانیه هست، شاید که دور بشیم. اما این فرمایش جناب مرحوم میر جواد ملکی تبریزی رحمت الله علیه برمیگردد به همون بیان شریف جناب شیخ اکبر محی الدین که در بحث فصل شیسی فصوص الحکمشون اون رو مطرح فرمود و است استادمون هم در کتاب شریف ممد الهمم که یک نحوه شرح و ترجمه خیلی گذرای فصوص الحکم است اون رو پیش کشیدن و چون این حرفا نیازمند به مبانی خاص فلسفی است از باب مقدمه برای مسائل عرفانی و از طرفی هم نیازمند به بعضی از مبانی خاص عرفانی هست که باید طبق برنامه های درسی حساب شده عزیزان در این وادی ها قدم بگذارند و بدون عجله انشاءالله بتوانید مراحل علمی این مباحث را پیش ببرید که باز هم اونها مقدمه بشه برای سیر عملی عزیزان. مسائل عرفان مسائل شیرینی است، خیلی دلرباست، اما حقیقت امر چه مسائل عرفانی سنگین که تفسیر انفسی قرآن کریم است و چه مباحث سنگین حکمت متعالیه جناب صدر المتعلیین در اسفار که اونها هم باز جزو تفسیر انفسی قرآن کریم است. اینها مباحثی هست که نمیشه انسان با عجله به این مباحث برخورد کنه و روبرو بشه، باید حتما انشاءالله مقدمات این گونه از بحث های سنگین رو با تأنی، با تثبت، بدون تعجیل طی بفرمایید. هرچه قوی تر، هرچه با تثبت بیشتر، این خودش یک نحو تعظیم است در پیشگاه مطالب سنگین. اگر انسان در ورود به مباحث سنگین علمی بخواهد تعجیل کند، یک نحو حریم عظمت اون مقام علمی و رشته را مورد تعرض واقع می دهد و نباید تجاوز به حریم کرد. ولذا بیشتر انحرافات زیر سر این است که افراد نپخته وارد در مباحث می شند و این باعث بعضی از خسارت های سنگینی می شود که متاسفانه در تاریخ از این خسارت ها بسیار مشاهده کردیم. انحرافات فراوانی در جوامع اسلامی ما ظهور کرده، آنگاه بعضی از نپخته های فن که با عجله وارد در این مباحث میشن، با برداشت های نابجا، با ادراکات انحرافی که براشون صراط مستقیم الهی درست تبیین نمیشه، بهش نمیرسن، دچار کارهایی میشن که این کارهای این گروه از این بخش ها میشه به عنوان یک بهانه باز دست کسانی که مخالف این بخش هایند، که هم مخالفین در تفریطند، هم موافقین منحرف در افراد، که این هر دو به تعبیر شهید مطهری رحمت الله علیه دو تا دهنه یه قیچی رو میمونن که برای بریدن یک ریشه دست به دست هم میدن، هم موافق جاهل منحرف، هم مخالف این گونه مباحث. چه این که در طول تاریخ میبینید همیشه اسلام گرفتار دو گروه بود، یکی مخالفین و یکی هم موافقینی که تعقل به کار نیاوردن در مباحث اسلامی. و چه بسا انسان از دشمن عاقل اون ضربه ها رو نمیبینه که از دوست جاهل ضربه ها میبیند. کسانی که پا گذاشتن در وادی معرفت، رفتن به طرف معرفت انسان کامل و بالاخره ترسیم شد براشون که انسان کامل است که ولی الله، حجت الله، خلیفت الله، بعد وقتی به مقامات انسان کامل توجه یافتن، ناگهان سر از انحرافاتی بیرون آمد که خلط بین ربوبیت و عبودیت کردند، نتوانستن که هضم کنن که به هر حال اون که موجود مستقل حقیقی نظام هستی است هو الله است، ما بقی همه عبد اویان ولو خاتم انبیا ولو ائمه علیهم السلام. اینه که نکته ها به تعبیر امام در اول کتاب شریف مصباح الهدایه شون می فرمان شعر شاعر را که نکته ها چون تیغ پولاد است، نکته ها گاهی لطایف قرآن، لطایف آیات، لطایف روایات، لطایف عرفانی، دقایق فلسفی، اینا می بینید مثل یه تیغ پولاد رو می مونه که اگر سپر نداری با پس گریز، که نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر با پس گریز. برگرد برو که این نکته ها آنی آدم رو میبره، پولاد تیز تند سخت. ولذا طی کردن صراط مستقیم بدون انسان کامل میسر نیست، بدون انسان کامل. چرا؟ برای اینکه این صراط به تعبیر روایات از مو باریکتر و از شمشیر تیزتره. بعد جناب خواجه طوسی در کتاب شریف اخلاق ناصریشون میگه این صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر که نه در او انحراف افراطی است نه انحراف تفریطی، تشخیص آن به عهده هر کسی نیست. هر کسی قدرت نداره که بتونه او رو درست تشخیص بده. یه وقتی انسان میخواهد یک دینداری متعارفی رو داشته باشد، در حدی که واجباتش رو طبق تکالیف شرعیه احکام رساله انجام بده، بعد حرامهای خدا رو هم اونچه را که در کتابهای مراجع تقلید گرانقدر آمد اینها رو بخواد که ترک کنه، بعد مسئولیت احکام شرعی رو هم به گردن مجتهد میاندازه، میگه آقا من نمیدونم، من رساله مجتهد و مرجع رو خوندم، ایشون واجبات و محرمات و مستحبات و چه و چه اینها را ایشون بیان کرد، منم طبق این عمل کردم، حالا یا مطابق با واقع بود یا نبود، مجتهد درست استخراج کرد یا نکرد، به هر حال مسئولیت به گردن این. وقتی اینجوری دینداری است در این حد، آدم چاد کتاب دعا میگیره، یه مقدار قرآن میخونه، حالا یا قرآن رو هر روز میخونه، هر روز یک جز میخونه، یه حز میخونه، هر سه روز دوره خود قرآن ختم میده، یا دعاهای هر روز رو میخونه، در این حد میخواد پیش بره. و البته پیش رفتنش کار دشواری هم نیست، به وفق اقتضای روزمرگی خودش تنظیم میکنه کارهایی رو پیش میره. اما حالا یه وقتی بخواد که به تعبیر جناب سعدی همه یا زاهدان از گناه استغفار میکنن، اما اونهایی که اهل حضور و اهل حقیقتند از عبادت استغفار میکنن، این دیگه خیلی حرف اوج میگیره. یکی میگه گناه کردم پس استغفر الله ربی و اتوب الیه، یکی میگه نماز خوندم از این نمازم استغفر الله ربی و اتوب الیه، اونم هر چه نمازشو با حضورم بخونه بازم استغفار میکنه. یه وقتی در این حدود انسان میخواد قدم بگیره در مراتب نازله، این دینداری ها خب با همین مواعظ، با همین منبرها، با همین مطالب دم دستی مسائل، با همین تفسیر یک آیه در ظرف چند ثانیه چند دقیقه به همین اندازه حل میشه. شخصا بهشتی بار میاد، انسان الهی، ثواب داره، اعمال او، کردار او، نیات او، ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، خدا هم که نعوذ بالله بخل ندارد، هر چه زحمت کشید در ازایش هم بهش چندین برابرم میدهد، والله یضاعف لمن یشاء تا آخر، بعد تا والله سریع الحساب. اما اون یه وقتی کسی دیگره که بگه آقا ای بار الها، این بهشتی هم از درت گریزانه، فرق او با جهنمی در اینه که او از تو فرار میکنه به سوی جهنم میره، اینم از تو فرار میکنه به سوی بهشت، هر دو گریزانن از حق، که به جنت می گریزد از درت یارب قصورش بین. این دیگه خیلی تیز میشه. اینجا خیلی لطیفه، اینجا قدمگاه هر کسی نیست. چطور در بحث جبر و تفویض و امر بین الامرین فرمودن به تعبیر بزرگان مزال اقدام اعاظم است؟ مگر کسی به راحتی میتونه بحث این که در عالم جبر نیست تفویض نیست، تو تشریعیات جبر نیست تفویض نیست و نظام هستی بر قاعده امر بین الامرین توحیدی است، مگر کسی میتونه به راحتی اینو حلش کنه؟ یا هر کسی میتونه بیاد تو وادی علم این بحث قضا و قدر بخواد اینها را به راحتی حل کنه؟ مگر کسی میتونه نکته های ظریف و سنگین بحث سرشت و تینت افراد که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، اونایی که شقیان از همون بطن مادر شقیان، اونایی که سعادتمندن از همون بطن مادر سعادتمندن، تا بخواد بفهمه رمز این روایات سرشت تینت اینا یعنی چه؟ اینا کار هر کسیه. اینقدر در فهم این وادی ها افراد قدم گذاشتند و لغزیدن، اینجا ها رو میگن مزال اقدام، یعنی محل لغزش قدم هاست. تا اینجا ها رو میان پل، وقتی بالای یک بلندی پلی نصب بشه، تا اونجایی که پل فراخه همگان دارن میرن، به محض این که حالا یه جا تنگ و باریک شد دیگه حالا همه با پس گریز دارن، صبر میکنن، باید صبر کنیم، باید دقت کنیم، باید ببینیم. حالا اگه تا جایی که پل بشه تارمون، حالا کی میخواد بره دیگه؟ اینجا گذر کردن کار آسون نیست دیگه. افرادی که با یک سرعت تام تا اینجا میامدن، اینجا همه متوقف میشن، ببینیم که تک تک میتونن از این مرحله در برن یا نه. نظام هستی است، ظاهرش میبینی، باطنش هم میبینی، در راز خلقت و سر خلقتش این همه متفکرین عالم به تفکر نشستن. کی توانست به راز و رمز خلقت او اون طوری که متن واقع است درست بیابد که نه تو وادی افراط بره نه در وادی تفرید قدم برداره؟ اینها مطالبی است که یه مقداری تثبت میخواد. خودتون رو ثابت قدم بفرمایید، اولین کارتون این عجله رو بردارید. با عجله نمیشه، با عجله کار خراب میشه. اینا رو بارها گفتیم، اینه که توجه به این مطالب باشه و عجله نکنید، اجازه بدید. دیرم نمیشه، هیچ دیر شده دروغم نمیشه. و خوشا به حال کسانی که دیر میگیرن. حالا نمیگم بدا به حال کسانی که زود میگیرن، اما خیلی خوشبینم نیستیم کسانی که زود میگیرن. کسانی که زود جرقه میخورن، به جرقه خوردنهایشون، به بعضی از خوابها و به بعضی بیدارهاشون، نه اینکه بد بینیم، اما خوشبینم نیستیم. چرا؟ برای اینکه آنی کم حوصلگی، کم ظرفیتی باعث میشه که نمیتونن اهل تثبت بار بیاین، براشون باور میشه یه چیزی شدن. اون کسی که باورش شد دیگه کارش رسیده، گرفتاره، دیگه بیچاره میشه، دیگه بیچاره میشه. یه وقتی در اوائل انقلاب نماینده های مجلس در گویا اولین مجلس تشکیل شده، نمیدونم شورا بود، شورا اسلامی یا خبرگان، ظاهرا شورا اسلامی، وقتی رفتن به محضر امام، یکی از ناحیه اونها شد به عنوان یک گوینده. امام رو اون چنان به القابی ستود، امام بعد از این که ایشون تمام کرد صحبت شروع کرد، فرمود شما اینا رو که گفتی گمان نزدیک بود که ما گمانمون بیاد که ما هستیم، که نکنید این کارها را. اینه که آدم باورش بیاد گرفتار بشه، باور بیاد که من یه چیزی شدم دیگه، با این خوابی که دیدیم، با این مقدار حالات، مثل این که الحمدلله یه چیزایی هم شده، ولو به الحمدلله هم میگه، هم بالاخره غرور آمد، عجب آمد. نگاه کنید روایات را، نگاه کنید مباحث اخلاقی را، هیچگاه از مباحث اخلاقی غافل نباشید. عجب در علم، عجب در عبادت. حالا یک کسی در عبادتش میگه، گاهی میاد میگه آقا عبادتمون خیلی حال داشتیم الان بی حال بودیم، پس معلوم میشه اون موقع حال داشتی، حالت هم میدیدی و اون خوشحالی تو میدیدی، حالا که میدیدی نکنه همون موقع دوچار عجب شدی الان خواستن بشکننت که اون عجب ازت بگیرن، چون عجب در عبادت هم گناه، نه عجب در علم هم گناه، عجب در هر چیزی از کمالات گناه. این عجب چه میشه کرد؟ بالای بام پشت ساختمونه، بعد میاد طرف جلو، طرف میگه بچه جون نه یه جلو نه یه جلو، میفتی برو عقب برو عقب برو عقب، هی میره برو عقب برو عقب، مری اونوری میفته. خیلی ها میرن عقب عقب اونوری میفتن، خیال میکنن اگه به طرف جلو ساختمون نیفتادن دیگه به طرف عقب رفتن نمیفتن، عقب عقب میره اونجا میفتی. عجب در عبادت چه میکنی؟ عجب در علم رو چه میکنی؟ عجب در عرفان رو چه میکنی؟ عجب در زهد رو چه میکنی؟ حالا یک کسی میگه لباس پارپوره بپوشم، به تعبیر امروز مستضعفی باشم. حالا یکی شاید سرمایه‌داری باشه عجب نداره، یکی مستضعف عجب داره، اون مستضعف عجب رو چه میکنه؟ این گناه عجب رو چه میکنه؟ گناه گناه دیگه، عجب میاد. این گرفتاری هاست که انحرافات فراوون میشه، اون وقت میشه یه دردهای تازه. اگه نظر شریفتون باشه، به محض این که انقلاب پیروز شد، امام قدس سره شریف شروع کردن به تفسیر سوره مبارکه حمد به عنوان قرآن در صحنه. قرآن در صحنه، خب این معناش این بود که یعنی انقلاب که به پیروزی رسید، حالا دیگه باید بریم به محضر قرآن ببینیم روش و راه زندگی و انسان سازی رو از قرآن بگیریم، از مرتبه پایین تا اعلی المراتب، چون قرآن یک کلاس درس تمام گروه‌های مختلف اصناف انسانه، همه باید بیان تو این کلاس بنشینن. حالا چه ابتدایی های محض و چه اون کسانی که در غایت قصوای مقامات انسانیان، همه باید در این کلاس زانوی ادب بزنن که هر کسی به مقدار ظرفیت خودش از این معدوبه الهی سفره و مائده الهی و طعام حق متعال غیبی بهره بگیره. روی سفره غذا میبینید پیرمردم نشست، جوونم نشسته، بچه خردسالم نشسته، اونم به اندازه خودش داره از یه سری غذاهای آبکیتر، سبکتر، راحتتر، یا از پستان شیر مادر داره در همین سر سفره او هم میخوره، دیگری هم داره او غذاهای سنگین هم میخوره. اینجا یک سفره اینجوریست، همه بر روی این سفره مینشینن، اما اون تدریجش کار را درست میکنه. تدریج این فرزند میتونه یک لیوان شیر رو بخوره، اما این یه لیوان شیر رو یک دفعه در حلقومش بریزی خفهش میکنی. اگر بتونید این رو به صورت قاشق به قاشق، قطره به قطره به دهنش بدید، ایشون هم یه لیوان رو هم میخوره، اما با تدریج. اگر با تدریج باشه انحرافات بسیار کم میشه. بعد تثبت پیش میاد در آیات، در روایات، در شنیده ها، در گفته ها، در هر چرا که انسان میشنود تثبت به خرج بیاره. به تعبیری که از بزرگان اهل معرفت فرمود من اهل توقفم. گفتم آقا یعنی چی توقف؟ یعنی چی؟ فرمود هر چرا که بشنوم نه در اثبات نه در نفی زود وارد عمل نمیشه، صبر میکنم، صبر میکنم ببینم این گفته یا به روایت یا به تاریخ یا به بعضی از نکات برخورد کردیم، یا به ترجمه قرآن یا به تفسیر قرآن، به هر چه که برخورد کردیم تثبت به خرج میدم. توقف هم عجله در زود پذیرش نیست، هم عجله در رد نیست. صبر کن، دقت بفرما. اگر هم صحیح بود یه مقداری با تأخیر بپذیری دیر نمیشه،
اما اگر صحیح نبود زود پذیرفتی، چیز پذیرفته شده رو بعد بفهمی صحیح نیست بخوای تا دورش کنی، یک دشواری است. ولی صاحب به تعبیر روایات در درر و غرر امام امیرالمؤمنین علیه السلام، فرق بین جاهل و عاقل اینه که عاقل اول تفکر میکند بعد حرف میزنه، اما جاهل اول حرف میزنه بعد فکرشو میکنه، بعد که فکر میکنه میدی نه حرف اشتباه شده، حالا یه چیزی رو که آب ریخته میشه بره جمع کنه. اول آدم حرفو میزنه بعد بشینه حالا فکر کنه ببینم حرفایی که زدم درسته، بعد میبینه چه جاهایی او رو نادرست گفته، حالا بیاد بره نادرستا رو جمع کنه، این کار عاقله ای جاهل. ولی یک کسی میخواد خودشو بفهمد جاهل است یا عاقل است، همین در حرف زدنش ببینه حرفا رو رو تعقل میزند یا بی تعقل. اگه بی تعقل میزنه جاهله، اگر با تعقل اول عقل بعد زبان، اگر نه اول زبان بعد عقل بدون جاهل. حالا هر کی هست برو حرفای خوبم بزنه، اما اول زبان میگه بعد فکرشو کنه ببینم درست گفتم یا نه. ایناست که منشأ انحرافات در اجتماع میشه فراوان. بعد از اون برم راه کشف و شهودم که در جلسه قبل عرایزی هم تقدیم داشتم، اون تمثیل را توجه بهش بفرمایید. عرض کردیم که اگر یک ظرف مثلا بول در اون ظرف ریخته بشه، اون هم آبه، اون هم رو میده، اون هم عکس رو نشون میده. اگر در همون ظرف پر آبم باشه، آب صاف زلال، اونم باز رو میده، عکس نشون میده. صرف این که هر کسی غیب نشون میده دلیل بر نیست که خوبه که اون یکی نجس است اینم نشون میده، این یکی پاکی اینم نشون میده. ولذا الان برید ببینید کفار، مشرکین، کسانی که در مسیر دین الهی نیستن، ببین اونها هم آقا اینقدر اخبارهای غیبی، اینقدر خبرها، اینقدر راه‌ها برای علاج مریض‌ها، اینقدر راه‌ها دارن فراوان آقا. اونها هم می‌بینی جانشون جوریه، با اینکه نجسه اما غیب رو رو میده. غیب رو رو میده. می‌بینی چیزایی از غیب در جان اونها هم خودشون نشون میده. بعد میای از این ور در خوبان و در اولیاء الله و در انبیا و در ائمه که آب خالص الهیان، اینها هم میبینید غیب رو رو میدند. اما ما باید دنبال کدوم باشیم؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ان هذا القرآن، شما در این مسیر با تثبت، بدون عجله، بدون ادعا، بدون اینکه آدم یه چهار روزی یه درسی رفته حرفی نیست، حال و هواش باید عوض بشه، باید بشه. انسان بناست که تغییر کنه، اما معناش این نیست که یه جوری خودشو تغییر نشون بده، دیگران رو به خودش جذب کنه، میگن آقا خیلی عارف شده. این عجبو چه میکنی باز؟ هنوز از یک دامی در نرفته وارد یه چاله دیگر شده، هنوز از یک گودالی بیرون نیامده باز دوباره گودال رو عمیق‌تر کرده. اینا رو چه میشه کرد؟ اینه که ائمه علیهم السلام رو میبینید در دعاهاشون چقدر عجز دارن، چقدر تضرع و زاری و لابه دارن. نوعاً اون جاهایی که اسماء جمالیه بر اونها حاکم باشه که نوعاً در نشاط و در بست از خودشون، از مقاماتشون، از اون چرا که خدای متعال به اونها افاضه فرمود، از باب غرب فریزه، از باب غرب فریزه نه از باب غرب نافله. اگر علی میگوید انا العرش انا الکرسی انا القلم، به مرحله قرب فریزه و فوق قرب فریزه رسیده این حرف رو میزند. در حقیقت گوینده حق متعال است که انا ربکم و انا ربکم میگوید از ناحیه درخت، نه اینکه نعوذ بالله موسی کلیم هم حاضر مطلع نباشه، متوجه نباشه بیاد فکر بکنه که یک درخت فقط استقلال وجودی داره در این که بگه من ربم. او توجه داره به سر مطلب، او در قرب فریضه است، او صاحب عصمته. اونها که در اون حالاتند، با این که در قرب فریضند، به اذن الله از ناحیه او میفرمایند که در حقیقت گوینده اوست، اینها به عنوان یک واسطه اند، اما در این حال میبینی اسماء جلالیه در اینها خیلی بیشتر ظهور داره. اسماء جلال اونها وقتی ظهور کنه نوعا شخص به سوی او گریه ها رو میاد، قبض ها رو میاد، غم ها تو دلش میاد. میبینید که باز به وفق اسماء جلال که نمیشه بگیم آقا کدوم اسم جلاله کدوم اسم جماله. بعضی از اسماء جلالن معلومه، بعضی از اسماء جمالن معلومه، اما چه بسا یک اسمی که برای یکی به صورت جمال ظهور کرد همون اسم برای دیگری به صورت جلال هم ظهور میکنه. بسته به حال اون انسان کامل است که میبینید در اون حال چجوری جمال او رو، جلال او رو گرفته. غفاریت الهیه. خب غفار که به این خوبیه که خدا آدم میبخشه، که پس چرا گریه میکنه؟ باز سر به این خوبیه که گناهان آدم میپوشونه، آبروی آدم رو حفظ میکنه، آدم رو بین دیگران رسوا نمیکنه. به این خوبی ظاهرا جمال خیلی خوبی که پس آقا چرا گریه میکنه تو دعای مناجات شعبانیه؟ چرا عشق میریزن؟ یا ستار العیوبشون چرا اینقدر جلال شده؟ با اینکه علی الظاهر با جمال باشه اما در اینها جلال ظهور کرده، نوعا در تحت قهر اسماء جلالند. حالا تا گاهی اون اسماء جلال ذاتیه اونها رو میگیره، اون که به تعبیر اون بزرگوار فرمودن که اون هم هیچگاه ذات بدون حجاب جلوه نمی کنه، اصلا ذات بدون حجاب جلوه نمی کنه که اسمای